تاریخی ضد تمدنی که در اون جزیره مخوف و کثیف برای اون سیاستمداران خونخوار و کودک‌کش جهان رخ داد، این خداوند داره اینا رو همینجور بیان میکنه. این سنت الهیه که نگذاره این خبیثای ضد مردمی پنهان بمانن و اینجوری داره پرونده اینها رو میشه. امیدوارم مردم ضمن این که دارن به خونخواهی فلسطین میپردازن به حذف این سیاست مداران کثیف و کودک‌کش ضد بشری و ضد انسانی انشالله اونا رو هم از صفحه مدیریت کشور خودشون حذف کنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر اقبال شاکری، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
از شما هم سپاسگزارم.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو،
ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل آفریقا. آقای قنادباشی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم. آقای شاسمت
زنده باشی. آقای دکتر قنادباشی، داریم راجع به سومالیلند صحبت میکنیم، اینکه سیاست خارجی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که با به رسمیت شناختن سومالیلند یک همپیمان جدید برای خودش ایجاد کنه، بعد از اینکه دست رد از بسیاری از کشورهای منطقه برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو دیده. تحلیل شما در این باره چیه؟ چرا سومالیلند رو به نظر شما انتخاب کرده؟
البته سومالیلند ضعیفترین حلقه یا هم‌مفصل سرزمینی است که میتونه وجود داشت که در عرصه سیاسی به عنوان یک امری که بشه باش حرکتی را صورت داد که جنجالی باشه در واقع تلقی میشه، ولی واقعا به معنی این که بتوانه یک بخشی باشه که اون اهداف آقای نتانیاهو را تحقق بزیده هرگز چنین نیست. خب یه بخش کشوریست که حتی خود مختاریش توسط دولت به رسمیت شناخته نشده و این بخش خودش دنی در واقع هیچ کشوری هم در دنیا اون رو به رسمیت نمیشناسه. اخیراً ایتیوپی اون هم بنا به شرایطی که همسایه سومالی هست گفته که ما، یعنی وعده به رسمیت شناختن این قسمت رو داده که اتحادیه آفریقا با 54 کشور در واقع این رو محکوم کردن، یعنی به رسمیت شناختن یک کشور، یعنی به اصطلاح تبدیل خود به اصطلاح یک رویه در آفریقا این را دونستن که رویه خطرناکه، میتونه بسیار به اصطلاح خطرات زیادی را برای کشورهای آفریقایی که دارای قبایل مختلف هستن، سرزمین‌های پهناور هستن باشه. ولذا در واقع این چیزی که آقای نتانیاهو داره انجام میده در واقع به نظر من به عنوان یک امری که داره یک بازی سیاسی جنجالی را باش انجام میده. ببینید خود رژیم صهیونیستی توسط برخی از کشورهای مهم منطقه ما به رسمیت شناخته نشده، لذا این رژیمی که مشروعیتش مثلا زیر سوال هست بخواد به رسمیت بشناسه یک کشور دیگری، یک بخشی از یک کشور دیگر را، این خودش یک واقعا طنز است و نمیتونه که به وجود تو هر شبت که کمکی به آقای نتانیاهو بکنه. البته آقای نتانیاهو میخواد با این کارش این گونه وانمود بکنه که از انفعال خارج شده تا چون دیپلماسی اونها همطور که شما اشاره کردید منجمد شده در دنیا، هیچ کس استقبال نمیکنه که با رژیم صهیونیستی یک روابط دیپلماتیک داشته باشه، مگر خود آمریکایی ها یا مثلا انگلیس ها به خصوص و فرانسوی ها و آلمان ها و بقیه دیگه دنیا. خب میدونه آقای نتانیاهو تحت تعقیب بین المللی رژیمش به عنوان رژیم کودک‌کش در دادگاه بین المللی محکوم شده و رژیمی که نسل‌کشی میکنه و دستش هم که آغشته است به خون این بچه های روزه تحصیلات فلسطین و در حال حاضر هم کناره باختری را در بسیار اختیار گرفته. و من دیدم که حتی تشکیلات خودگردانی که جامانده از عرفات بود این را وزیر اقتصاد کابینه رژیم صهیونیستی گفتش که باید تشکیلات خودگردان هم تبدیل بشه به یک تشکیلات شهرداری و مربوط به فاضلاب و این واقعا اهانت هم کرد. و از ترتیب میخوام عرض بکنم که اونها به دلیل همین اقدامات مثلا قرار باختری که یک بخش اشغالیش را شما دارید موظم میکنید به خاک اسرائیل و دهنکجی میکنید به خواهد بین ملی، وقت بعد بیاد یک بخش دیگه از کشور این را که مستقل هست سومالی کشور معروفی هست این را رسمیت میشناسید، این یه بازه دهنکجی دیگری است. این دهنکجی ها اسبابی است که به اصطلاح اینگونه ما نمود کنن که ما این قدرت داریم که لجبازی کنیم. شما ببینید نمونهش این است که نماینده سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل دو سال پیشتر منشور سازمان ملل را در انظار نمایندگان 194 کشور این در یک کاغذ کردن گذاشت و این را خورد کرد. چرا؟ میخوان بگن ما اینقدر قدرت داریم خواهد منوی را قبول نداریم، حاضریم که هر کاری را صورت بدیم. ازام به نظر من این هدفی که حالا برخی نادانسته وارد شدن گفتن اسرائیل میخواد بیاد در سومالی پایگاه بزنه یا به صلاح اقدام نظامی بکنه، این یک چیز طنزی، واقعا امکان پذیر نیست. مردم سومالیلند همه مسلمان هستن و اگر اونها یه پایگاه ایجاد بکنن اونجا طبیعتا حفظ این پایگاه از امنیتش مشکل تر از هر چیز دیگریست. نه دوبانم اسرائیل ها هرگز یه ماموریت برومرزی نداشتن، اینکه بتونن بیان از 2000 کیلومتر فاصله از بین سومالیلند و که در واقع یه قسمت سومالی هست، سومالیلند سومالی توسط کشور مستعمره شد، این سومالیلند و انگلیس ها استعمار کردن و الان به نوعی پشت سرم انگلیس ها هم هستن، علاقمندن که این سومالیلند در اذهان جدیتر ترقی بشه جداییش بگذاریم. و از ترتیب این که اسرائیل ها بتوانم بیا اینجا پایگاه درست کنن یک واقعا اصلا امکان پذیر نیست. هیچ وقتی سرباز اسرائیلی در برون مرزی هیچ اقدامی صورت نداره. دیدید که اینهایی هم که حمله میکنن عمدتا از هوا، حتی سوریه که نزدیکشون هست و لبنان، و اگر هم وارد بشن مدت کوتاه و فورا بر میگردن. اینطور نیست که بتوانن مدت طولانی یه پایگاهی در 2000 کیلومتری داشته باشن. هرگز استخبات تری نمی کنن تو میدونن خشم مردم منطقه و خود مردم سوالیان چقدر علیه اونها زیاده.
بله آیه دکتر قنات باشی، شما اشاره کردید به اینکه رژیم صهیونیستی به هیچ قاعده و قواعد بین المللی پایبند نیست، به خصوص در ارتباط با به رسمیت شناختن سومالیلند که هیچ کشوری در واقع این بخش از سومالی رو به رسمیت نشناخته. چنین رفتاری که در حوزه روابط بین الملل از رژیم صهیونیستی سر میزنه، چه پیامدهایی به نظر شما در آینده گرفتار رژیم خواهد بود؟
واقعا یک مجموعه ای از پیامدها به نظر من در انتظار صهیونیست هاست، حتی یهودیان. این که ببینید در هر اتفاقی میفته یهودیان میان میگن ما جزء صهیونیست‌ها نیستیم، چون نگران چنین پیامدهای انواع پیامدها هستن. همین در سنه اخیر در جلوی کاخ سفید که آمده بودن اعتراض میکردن به وسایلی که کاخ سفید ساخته بود، دیدید که یهودی آمدن ما نیستیم، جزء صهیونیست‌ها ما نیستیم، نتانیاهو یک اقدام میکنه کاری را صورت میده. ولی به هر حال انواع پیامدها رژیم صهیونیستی الان میبینید در دنیا منزوی، کاملا منزوی است. یعنی واقعا هیچ کشوری علاقمند نیست که رفت آمدی با اینها داشته باشن. چون حتی طبق قانون بین المللی باید که اعضای کشوری از هر کشوری که عضو دیوان بین المللی باشه، و اگر آقای ناتالی و بین کشور بیره دستگیر بشه، یعنی باید دستگیرش کنه. این یک پیامد، پیامد اقتصادی بسیار زیاد، اقتصاد به هم ریخته ای که دائما به صورت تلفظ مصنوعی آمریکایی ها نگرش میدارن به ثروتمندان یهود در سراسر دنیا، مثل شخصی مثل ایلان ماسک، مثل دیگران که ثروتهای دنیا رو میکیدن و به حضور تحصیل تنفس مصنوعی میدن به این رژیم، و این فروپاشی اقتصادی هست. یه مثلا معادلت معکوس سیاسی که داخل آوردن شدن اینجا، الان احساس میکنن که آینده ای نداره رژیم، برعکس اون چیزی که گفته بودن رژیم در حال امنیت شما رو برقرار میکنه، در اینجا حضورت و عصبت میتونید یک زندگی خوبی داشته باشید. الان احساس میکنن که هر آن ممکنه که رژیم صهیونیستی اصلا محو بشه. بلدا ببینید تمایل به خروج از اسرائیل بسیار زیاد شده، بسیاری از اینها حتی جزء تابعیت کشورهای دیگر هم گرفتن و هر آن منتظرن که، یعنی اگر یه صدایی بلند بشه اینها از اسرائیل برن، تا اینکه اگر اسرائیل میخواد محو بشه اینها در واقع جزو هلاک شدگان نباشن. واقعا اینطور هست. چیزی که از اون از نظامی هم که ببینید، نظامی های اسرائیلی الان واقعا درموندن. یعنی ارتشی که تبلیغ میکردن به دروغ میگفتن ارتش ششم در غزه کوچک نتوانست، در خصوص لبنان هم نتوانست. این که هر چند روز یک بار به لبنان حمله میکنن یا به سوری حمله میکنن، دلیلش این است که نگرانند که اگر اتفاقی گفته و حرکت زمینی صورت گیره، اینا نمیتونن جلوشو بگیرن. لبنان یک کشور مستقله و هر حمله که میکنه، چه مسیحی، چه مسلمان، چه ارمنی، چه مارونی، چه هر کس، همه اینا خشمگین میشن نسبت به این رژیم که چرا شما میره خاک ما رو مورد حمله. نیست که حزب الله واقعا شما یک کشور توی یک رژیم هر آن بیاد هواپیما بمباران کنه، بره اعصابا رو خرد کنه. لذا اینها واقعا تصمیم میگیرن که هر جوری هست ضربه بزنن. به نظر من الان در دنیا از این 8 میلیارد آدم شاید میلیون ها نفر تصمیم دارن که هر طور که شده یه ضربه به این صهیونیست‌ها بزنن، چون خشمگین میشن نسبت به اینکه کودک کشی دهن که جای مختلف. شما عرض کردم همین سومالیلند رو نگاه کنید، 54 کشور سرانش جمع میشن میگن آقا اینجا یه کشور مستقله، حرف شما یه قسمتش رو به رسمیت میشناسید، این اگر رویه بشه برای همه کشورهای ما خطرناکه. و خب اینا اون کشورها آدم هست، دانشگاهی هست، آدم فهمیده زیاد هستن، به حضور ترش مراکز دینی هست، همه نگران میشن و تصمیم میگن که هر طور هست یک ضربه به این صهیونیست‌ها بزنن. پیامدهای بسیار زیاد همیشه همینطور بوده. اصلا دلیلی که اینا را در اروپا بیرون کردن، واقعا تاریخ را بخونید، اینا اومدن در اروپای قبل از تشکیل اسرائیل والکای را ایجاد کردن و واقعی میکردن همه خون مردم اروپا را میکیدن. اینا با اقتصاد بانکی مبتنی بر ربایی که در اروپا ایجاد کردن، اروپا ها خشمین بودن، از خدا میخواستن اینجوری اینها را از سر خودشون باکنن. رضا اینا رو فرستادن فلسطین. البته انگلیس ها دو نقشه داشتن، یکی میخواستن علی مسلمان ها ضربه بزنن، از این ور میخواستن اینا رو از سر خودشون واکنن، لذا به نام آلمان ها تمام کردن. وگرنه اصلش سیاست انگلیسی بود، همیشه انگلیس ها از آلمان ها استفاده میکنن. لذا به نظر من برحال برگردیم، صهیونیست ها پیامد هایی بسیار زیادی براشون داره و الان ما شاهد هستیم که الان چه خشمی نسبت به اونها وجود داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل آفریقا، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
موفق باشید آقای شاسمانی، ان شاء الله سلامت باشید.
متشکرم. قسمت از برنامه رو در رو با موضوع سومالیلند در آینه سیاست خارجی تل‌آویو کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، صدا بردار سرکار خانم حمیدی، هماهنگی سرکار خانم مؤیدی و من ارادتمند شما مجتبی شاه‌صفا. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بزرگترین سرمایه
خب آقا رضا، باجن آقا عزیز، خیلی خوش اومدی. میدونی چند وقت بود یه سری به ما نزده بودیم؟
گرفتاریه دیگه، مشغول درس و کار و خونه.
ای بابا، اگه شما گرفتاریم ما چی بگیم؟ واسه تو بچه و کار و درس خوندن من و امید و
وای خواهر، تو که دیگه اصلا هیچی، واقعا حق داری به هیچ کاری نرسی. ولی ما به همه کارامون میرسیم، اصلا هم نمیگیم گرفتاریم.
خب دیگه، حالا نمیخواد آبروداری کنی پیش ما. مرد حسابی، تو خودت بعد از اومدن مهمونات رسیدی خونه، معلومه حسابی مشغله داری. یا
ببخشین رضا جان، من یکم دیرتر از شما رسیدم. میدونی آخه با محمد امین رفته بودیم این بازی فکریه رو براش بخریم. دیروز بهش قول داده بودم اینو براش بگیرم تا با هم بازی کنیم.
آخه
امید آقا، یعنی شما وقت برای بازی کردن با بچه هم دارین؟
آره خب معلومه، اینقدر کیف میده. اصلا ما توی خونمون برنامه‌های بازی‌های گروهی داریم. بیشتر مواقع هم طراح بازی‌های گروهی همین خواهرتون.
والا ما که دو نفریم، اصلا وقت نمی‌کنیم گاهی با هم حرف بزنیم. وقت شما دیگه، من نمی‌دونم.
به خاطر اینکه بچه آدمو منظم می‌کنه، کاری می‌کنه که برای همه ساعتات برنامه‌ریزی کنی. اینجوری به تمام کارات هم می‌رسی. حالا بذار تو هم بچه دارشی خواهر جون، اون وقتی
thank you.
خب عزیزان همراه، نازنینان همدل، آرام و آهسته به لحظات روحانی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران داریم نزدیک میشیم. اجازه میخوام عرض بکنم موعد اذان مغرب به افق تهران امروز پنجشنبه هفته اسفند هشتم رمضان ساعت 18:15 است.
ضیافت نور، افطاریای روشن و صمیمی، دور همیهای نجیب و ساده، دلا پر از طراوت بندگی، مست از آنای مؤذن زاده. حال و روز زمین چه دیده، حال و روز زمین چه است. آسمان رخت نو به تن کرده است، چه در شب ستاره آورده است. در همین لحظه های نورانی باری از دوش یک نفر بردار. روزداری فقط نخوردن نیست، چون علی کیسه سهر بردار.
ضیافت نو
یارب دل پاک و جان آگاه هم ده، آه شب و گریه سحرگاه هم ده. در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه هم ده. الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، شاهنشه فرمان فرمایی، معزز به تاج کبریایی، به تو رسد ملک خدایی. الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان. الهی دانایی ده که در راه نیفتیم، بینایی ده که در چاه نیفتیم، بگشای دری که درگشایند تویی، بنمای رهی که ره نمایند تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی اند و پاینده تویی. همراهان روی موج گفتگو دعوتتون میکنم در دقایق پیش رو شنونده گفتگوی کارشناسی با یکی از کارشناسان مذهبی جناب حجت الاسلام دکتر محمد روحانی علی آبادی باشید.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان محترم. طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان مورد قبول خداوند باری تعالی. در این برنامه در خدمت یکی از کارشناسان عزیز ارجمند طبق روال قبل حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد روحانی علی آبادی هستیم. ایشون از اساتید محترم حوزه دانشگاه هستند. خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و عرض قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان.
متشکرم و ممنون. آقای دکتر، ما هشتمین برنامه هستش که از جناب علی داریم استفاده میکنیم. جلسات ابتدایی در رابطه ویژگی‌های قرآن کریم توضیحات رو ارائه فرمودید و دو جلسه گذشته جلسه ششم و هفتم در رابطه با هدایت قرآن از شما مطالبی رو شنیدیم و اما این جلسه در خدمت هستیم.
متشکرم، ممنون. موضوع این جلسه‌مون این است که چه کسانی از هدایت قرآن کریم بهره‌مند می‌شوند.
برخلاف جلسه قبل
که گفتیم یک عده بی بهره‌اند از هدایت قرآن، الان می‌خوایم ببینیم که به نظر قرآن کریم چه کسانی از این کتاب می‌توانند نهایت بهره و کمال هدایت را بگیرند.
بله، در خدمت.
خداوند متعال در قرآن کریم در چند جا خودشون به صراحت این افراد رو برای ما معرفی کردن. من بخشهایی از اونا رو یادداشت کردم که خدمت شما عرض میکنم.
خواهش میکنم.
یک، اهل تقوا و پرهیز. خب خداوند متعال در همین آیه دوی سوره بقره که جلسه گذشته هم با هم تلاوتش کردیم میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این هدایت هست برای اهل تقوا. این آیه بعضی ها رو نگران میکنه که مبادا این هدایت اختصاصی برای اهل تقوا باشه و اونایی که اهل تقوا نیستند از این هدایت باز بمانند، ولی اینطور نیست که اختصاص به اهل تقوا داشته باشه. پیش که بریم میبینید که گروه های دیگری رو هم باز خداوند متعال هدایت پذیر از قرآن کریم معرفی میکنن.
یعنی ولی آیه از آیات متشابه هست دیگه در اصل؟
نه، متشابه نیست. نه خیر، اینا به تدریج اصلا یکی از خصوصیات